خارجی فقه سیاسی، جلسه 25، چهارشنبه 17 سی 1402.
محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، مسئله مورد بحث قاعده الحاکم و ولی الممتنع بود. گفته شد که این قاعده چون در واقع داره از گستره اختیارات حاکمیت از یک طرف و اختیارات مردم، حقوق عمومی از یه طرف صحبت میکنه، از مسائل مهم فقه سیاسیه. به همین خاطر هم ما کشوندیمش به اینجا، رسیدیم به شرایط اجرای قاعده. شرط اول، دوم، تا رسیدیم به شرط سوم. یادتون میاد شرط سوم مطالبه صاحب حق بود. حالا یه کسیه که مثلا خانمیه، شوهرش خرجشو نمیده ولی حوصله‌ام نداره، حالا یا خودش پول داره یا لرده، بالاخره نظر بو هر چه هست، خب اگه مطالبه نمی کنه الک الکی حاکم بیفته وسط که من میخوام حق تو رو بگیرم، میگه من نمیخوام شما بگیریم. پس شرط سوم مطالبه صاحب حق در مقابل ممتنع بود. یکی از فضلا سوال کردن که آیا صاحب حق اگر مطالبه نکنه، دادخواهی نکنه؟ ولی خب بعضی وقتا هست که همه که گفتم میگه من نمیخوام، حوصله ندارم، ولی بعضی وقتا ستم به دیگرانه. مثال عوض کنم راحت متوجه میشید، یک کسی است که میلیون ها تومان، میلیارد ها تومان طلب افراد داره، نمیره طلبش رو دنبال کنه، چون نمیره طلب رو دنبال کنه زن و بچه‌اش تو فشارن. اینجا حاکم بگه یا میای دادخواهی بکنی، اگه نمیای من از طرف تو دادخواهی میکنم، این میشه یا نه؟ لازمه یا نه؟ ارتباطش هم که با بحث ما کاملا معلومه دیگه. ما گفتیم صاحب حق باید درخواست کنه از حاکم که آقای حاکم بیا به کمک من، ولی حالا فرض کردیم نمیخواد، اما نمیخواد به قیمت ستم به دیگران تمام میشه. در اینجا میتونید بدونید که حاکم علی حال ولی این نیست، میتونه از طرف بچه ها اینو مجبور کنه. توجه داشته باشید، یعنی نه به عنوان ولی این آدم، بلکه به عنوان ولی زن و بچهش. زن و بچهش برن دادخواست بدن، دادخواهی بکنن، حاکمم این پدر بی تفاوت رو به دادگاه بکشونه، بگه آقا شما چرا خرج زن و بچه تو نمیدی؟ بگه ندارم. میگه خب برو طلبات رو جمع کن. اگر گفت بهم نمیدن، میگه خب من ولیم، بر ولی تو میشم اون وقت. اینجوری میشه. پس ببینید اگر کسی حقی داره دنبال نمیکنه، مستقیما حاکم ولی این آدم نیست، طرف این آدم نیست. ولی کسانی که به خاطر مطالبه نکردن این آدم بهشون ستم میشه، حاکم میشه ولی اونا. البته ولی که میگیم یعنی حقشون رو میخواد چیز بکنه، اینو مجبور میکنه. این ولی اینجا یعنی ولی اون علل ممتنه، میشه ولی لصاحب الحق علا این آدم. خب این سوالی که کرده بودم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، تکرار کنم، بحثمون شرایط قاعده است. یکی از شرایط مطالبه صاحب حق بود. حالا چند تا نکته اگه برگر رو داشته باشید، 156 باید باشه، تیت زدیم مطالبه صاحب حق در حق الناس و هویت شناسی مطالبه. صفحه چنده آقای مصطفی؟ 156. الان اینجا هستیم، اگر هفته گذشته بودید نبودید هر چه بوده الان اینجا هستیم. ببینید این که ما گفتیم صاحب حق باید مطالبه کنه تا حاکم بشه ولی او علل ممتنه، اینطور میشه دیگه، این مال حق و ناسه ها. و الا در حقوق الله مطالبه صاحب حق لازم نیست. نمیدونم دقت میکنید اهمیت مطلب رو یا نه. یه خطم بیشتر نیست، ولی حداقل یه مقاله بزرگ یا یه پایان‌نامه خوب. مثال براتون بزنم بعد عبارت رو پیاده کنیم ولو فارسیه. ببینید در زکات کسی که زکات بدهکاره ولی نمیده، یا سهمین کفاره فدیه نمیده، خب از اون طرفم یه عده نمیتونه بگیم مالکند فقرا. آیا در اینجا فقرا باید از حاکم بخوان تا حاکم بشه ولی الممتنه، یا اینجا دیگه اون حرف هفته گذشته ما نمیاد؟ اینجا حاکم ولو بدون مطالبه مستحقین میتونه مطالبه کنه. اینو میخوام بگیم نخیر، اینجا دیگه مطالبه نمیخواد. عبارت رو نگاه کنید آقایون، بعد از همون تیتری که تیترم شده آقای یا نه درشت بر، بعد از اون تیتره ببینید اولیش نمیدونم دایره کشیدیم چی کشیم، دایره است، دایره اول. در مواردی مثل زکات اضافه کنید کفارات، سهمین، خمس و سهم امام و سهم سادات. در مواردی مثل زکات، من گفتم مثل زکات که موضوع عبادی است، اشتراط شرط مزبور. شرط مزبور چی بود؟ مطالبه صاحب حق، منتفی است. از این رو گفته شده حاکم رأساً میتواند به اخذ قهری زکات اقدام نماید. جالب اینه که گفتن فقرا چنین حقی ندارن، فقرا که نمیتونن اقدام کنن. یک کسی بیاد فتوا بده بگه فقرا از مال پولدارا بردارن، ببینید چی میشه. اگر فقیه فقیه باشه چنین فتوایی نمیده. ولی لازمم نیست که درخواست بدن به حاکم. حاکم ولی الممتنعه، یعنی ولی علی الممتنع لفقرا، اینجا درخواست نمیخواد. میدونید این که من گفتم این یه پایان نامست و یه نمیدونم فلانه فلانه، میدونید چرا؟ چون یه بحث مهم نیست که آیا مثل زکات و کفارات و خمس و اینها دادنیه یا گرفتنیه. شما علمای عصر چی میگید؟ حالا همون به امید خدا یه چیزی بگی. دادنیه یا گرفتنیه؟ اگر گفتیم دادنیه یعنی مردم باید بیان بدن و حاکم نمیتونه بره سراغشون، مثل کشور ما. الان کشور ما کسی مجبور نمیکنن به زکات، مجبورش نمیکنن به خمس و سم، مجبورش نمیکنن به کفارات. اما میدونی که در طول تاریخ اسلام زکات رو حکام سنی به زور میگرفتن، اصلا میفرستادن مأمور بره تو مزرعه قاسم مقسم قاسم تقسیم کنه، زکات رو برداره بیاره بریزه تو بیت المال، آره یا اونا اختلاس کنن و دزدی کنن یا بدن به مردم، حالا هر کار بکنن. این به هر حال جای کار داره، جای کار داره. اگر گفتیم مثلا دادنیه، مطالبه اثری نداره. اگر گرفتنی باشه باید ببینیم مطالبه اثر داره نداره علایه ها. خب این یک، بیشتر معطل نشیم. نکته دوم چیه؟ ببینید ما نگفتیم مطالبه صاحب حق. یه سوال مهمی هست، اینه که مطالبه باید از مقام مسئول باشه یا از خود ممتنع باشه؟ مثلا یه خانمیه که 10 سال مطالبه نفقهشو میکنه از شوهرش، شوهرش هم امروز و فردا میکنه، یا یه کسی بدهکار طلبکار یه نفره میره سراغ بدهکار، ولی هیچ وقت نمیاد به قاضی بگه، هیچ وقت نمیاد به مجتهد بگه. حال قاضی هم نگید، چون حاکم یعنی مجتهد جامعه و شرائط، ممکنه امام جماعت مسجد باشه، نمیاد مطالبه کنه. ما اینجا نوشتیم مطالبه باید از حاکم باشه، نه از هر کسی، اون کلام مطالبه است. خب اینم نکته بعدی. دایره بعدی چی آقایون؟ دایره سوم. بله اینو اصلا اضافه نکردیم. خب پس اینو یادداشت کنید. پس این بعد به ذهن من اومده، من تو برگه خودم اضافه کردم. چطور ندارید شما؟ الان این مطالبه از حاکم معیار است ندارید؟ پناه بر خدا اضافه کنید، چون من گفته بودم اضافه بشه. اضافه کنید حضرات، دایره یه دایره اضافه کنید، دایره دوم. این بحث مهمیه، مبتلا به اینا اضافه کنید، نیم خط یه خط بیشتر نیست. دایره اول تموم شد، حقی ندارد، حالا ادامش. مطالبه از حاکم معیار است، مطالبه از حاکم معیار است، نه صرف درخواست و مطالبه ذی حق از ممتنع، نه صرف درخواست و مطالبه ذی حق از ممتنه. مثالش هم که زدم براتون، خانمی از شوهرش درخواست میکنه ولی نمیاد دادگاه، نمیاد بره پیش مجتهد عادلی درخواست کنه، فایده نداره. حالا دایره سوم، دایره سوم و اول بخونیم. مطالبه صاحب حق در فرضی لازم است که مطالبه برای او بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسر باشد. ببینید آقایون، من میخوام چی بگم. بعضی وقتا هست که اگر بخواد مطالبه کنه ها، براش خطرناکه. نوشتم ضرر قابل اعتنا داره. مثلا باید بره وکیل بگیره، وکیلم میگه 100 میلیون بریز به حساب من، و اینم نداره. این که گفتم ضرر قابل اعتنا، ببینید خیلی ما سعی میکنیم حواسمون رو جمع کنیم، بالاخره بی ضرر که نیست. بله، آدم بخواد دادگاه هم بره باید تاکسی بگیره، باید یه فرمی پر کنه، فرمی باطل کنه. چی میگن؟ تمر باطل کنه. آقا میگن تمر باطل کنه. بسیار خوب، باید تمر باطل کنه. خب یه پولی باید بده. اینا نه، اینا که طبیعیه. اما یه دفعه نه، واقعا یه ضرر فاحشی داره، گفتم باید 100 میلیون 200 میلیون بده به وکیل. کشور ما هم که جالبه، وقتی حکمم صادر میشه بعد آقای قاضی محترم میگه خب حال خودت برو دنبالش، یا اگر طرف نباشه میگه برو پیداش کن، به نیرو انتظامی به کلونتری زنگ بزن پیداش کنه بیاردش. مثلا خیلی جالبه، چیزی عجیب غریبی میگذره. به هر صورت ببینید، بعضی وقت تو حرجه. حالا مثلا یه زنی، مخصوصا مثلا اگر شوهرش صاحب نفوذ باشه تو دادگاه فلان باشه، یا خوف داره. خیلی از خانم ها اگر مطالبه حقشون رو بکنن ممکنه زندگیشون متلاشی بشه. شما میگید خانم بره دادگاه، الان گفتیم دیگه از شوهرش هم فایده نداره، بخواد اون مطالبه حساب نمیشه، و بخواد بره دادگاه زندگیش به هم میریزه، شوهر تلافی میکنه. من اینجا نوشتم که اینجور موارد دیگه مطالبه صاحب حق ساقطه. اینجا حاکم میتونه اقدام کنه، میتونه اقدام کنه. حتما باید دنبال یه دلیل درست حسابی بگردیم. اینجور جاها خدای نکرده نمیشه همجوری گفت. مثلا ببینید، همین که شوهر تکلیفش رو انجام نمیده نسبت به خانم، ولی مثال عوض نکنیم، خب این خودش یه منکره، منتها منکریه که میگفتیم صاحب حق درخواست بکنه. اما فرض اینه که این خانم نمیتونه درخواست کنه، چون برای ضرر داره، حرج داره، خوف داره، خوف فتنه داره. خب اگر اینطوره بگیم اینجا حکم مطالبه داره و حاکم میتونه اقدام بکنه، یا حاکم بیکاری باشه، تعبیر بیکار نمیخوام معنی بدشو بگم، یا حاکم به هر حال دلسوزی باشه، اینجور بگیم بهتره. خانمایی که اینجوری هستن خودش، خود حاکم اقدام بکنه، نذاره یه زورگوی قلدر قلدری کنه. میگید خب خانم مطالبه کنه، عرض کردم مشکل داره. اینجا فضلا بحثی که هست اینه که اگه طرف خبر نداره، مثلا خانم شوهرش خرجشو نمیده ولی فکر میکنه خانم اگر خودش پول داشته باشه دیگه وظیفه شوهر نیست، آیا اینجا رو ولذا مطالبه هم نمی کنه؟ که اگر میدونست حق داره مطالبه میکرد. ایو مطالبتن، آیا صورت جهل رو ملحق کنیم به مطالبه؟ بعید نیست. یعنی بگیم اگر جاهله بر اساس جهلش مطالبه نمیکنه، اینم مثل صورتی است که خوف مطالبه داره، مثل صورتی است که ضرر داره براش مطالبه، ولذا حاکم میتونه اقدام کنه. این دایره سوم خیلی طولانی بود، دقت کردی چندین مسئله رو داشت. من اینجا فضلا یک حدیثی از امیرالمؤمنین آوردم که اصلا یکی از وظایف حاکمیت اینه که مردم رو به حقوقشون آشنا کنه، مردم رو به حقوقشون آشنا کنه. حالا تصور کنیم حاکمیتی که نه مردم رو به حقوقشون آشنا نمی کنه، بلکه سعی می کنه آشنا نکنه، اصلا به شرط لاس، تازه آشنا بشن، خب چی؟ عبارت رو نگاه کنید، فاما حقکم علی، تو اون حدیث نامه معروف حضرت میگن من یه حقی دارم بر شما، شما بر من حقی دارید. به نظرم اول امام حق مردم رو میگن، بعد حق خودشونو، همینطور هم هست. حالا میگن حقکم علی، حق شما مردم بر من حاکم، النصیحت لکم فالنصیحت لکم، خیرخواه شما باشم، خائن نباشم، خیانت نکنم، خیرخواه واقعی، صرف نیتم فایده نداره، اینجور جا حسن فاعلی به درد تاخچه میخوره، حسن فعلی مهمه. النصیحت لکم و توفیر و فیعکم علیکم، خوب پروپیمان حقتون رو بدم، و تعلیمکم کیلا تجهلو، این تعلیمتون بدم، چی رو تعلیمتون بدم؟ حقوقتون رو، برخورداری هاتون رو بگم تا باخبر باشید، و تعذیبکم کیما تعلمو، یه جور شما رو ادب کنم، تعذیب کنم که زمینه فرهنگی پیدا کنید، بتونید معرفت پیدا کنید. در واقع یه تعلیم مستقیمه، یه تعلیم غیر مستقیمه. به هر صورت ببینید اینا میرسونه که حاکم در مواردی منتظر مطالبه ذی‌حق نمیشه. خب اینجا دوستان یه نفس بکشید. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام بریم فضای جدید. تا اینجا این شد که باید مطالبه باشه. اینو از هفته پیش شروع کرده بودیم، این هفته این مطالبه رو بازش کردیم و دیدی چقدرم نکات داشت. اولا مطالبه در بعضی جاها لازم نیست، مثل باب زکات و اینها. دوم مطالبه از حاکم معیاره. سوم مطالبه موضوعیت نداره، مطالبه طریقیت داره. در مواردی مطالبه ساقط میشه که مثال زدیم. چیکار داریم میکنیم علما؟ نگاه برگه نکنید، شرایط رو داریم میشماریم دیگه، شرایط قاعده. شرط چهارم وجود حاکم. آه اجازه بلندتر. ذی‌حق چی؟ بله. در واقع ما همین رو میخوام بگیم، اینگه هم که میگیم مطالبه ساقطه، یعنی میخوام بگیم حاکم نمیتونه باشه. شما حرفتون اینه که به جایی که مستقیم وارد بشه، ذی‌حق رو آگاه کنه. اتفاقا همینطورم هست، چون شاید ذی‌حق اگر آگاه شد بازم بگه من نمیخوام. همینطوره، منم منظورم همین بوده. خدا خیرتون بده. بلندتر
که مطالبه ذی‌حق ثابت میشه و خدای حاکم،
بله، قلش ساقط میشه. بله، همینطوره. اینقدر مسائل اجرا پیچیده است، اینطوریه دیگه، وقتی پای اجرا میاد تو کار همینطوره. اصلا بعضی وقتا حاکم میدونه ورود کنه، بالاخره شوهر میره سر خانمه خالی میکنه، سر خانمه در میکنه، اذیت میکنه، اینا هست. بله، قبول داریم. و اما اگر اجازه بدید بریم سراغ ادامه بحث. شرط چهارم الحاکم ولی الممتنع اینه که حاکمی باشه. خب این شرط اینقدر روشنه که شاید بگید چی میخوایم بگیم. بلا تشبیه داره میگیم الحاکم ولی الممتنع. خب نباید حاکم باشه؟ حاکم هم که میدونید وقتی میگیم باشه، یعنی حاکمی که مبسوط الیت باشه، و الا اگر حاکمی باشه که حرف بزنه زندانش میکنن. هیچ. پس این تو خود قانون اومده وجود الحاکم. و من اینو بگم به شما، اینو مطرح نکردم برای همین تکه، مطرح کردم برای دو جهت. یه جهتی که مراد از حاکم چیه؟ آیا مراد از حاکم سلطانه؟ نمیدونم شما این دو سه هفته که ما بحث میکنیم تصورتون از حاکم چی بوده؟ معمولا وقتی میگیم حاکم یعنی سلطان دیگه، یعنی والی. ولی بگم بهتونا، فقهای ما وقتی میگن حاکم یعنی مجتهد عادل، که ممکنه توی استانی 18 تاش باشه. گفتم بهتون یه زمانی استاد ما مرحوم آقای خاتم رضوان الله علیه، ایشون میفرمود که در یه مقطعی در یکی از کوچه های یزد 17 تا مجتهد بود. کوچه، اگه دوستان یزدی باشن تو جمع، کوچه برخوردار، میگفت 17 تا مجتهد بوده. البته کوچه شاه کوچه بود، کوچه معمولی نبود. حالا مثلا شاید 17 تا تو طول زمان گفتن، نه حالا ایشون میگه یک در یک همزمان. و مجتهد هم که خب مقوله به تشکیکه، ممکنه، ولی خب واقعا شهرها بود، اینو نمیتونیم انکار کنیم. شهرها، گاهی شهرهای خیلی کوچیک، این نراقی ها تو نراق بودن ظاهرم، تو کاشون که نبودن، تو نراق، نراق حالاش چی جور مثلا چقدره، یا شهرهای دیگه، عجیب اثر گذاشته. به هر صورت مراد از حاکم یعنی این که ممکنه 17 تاش توی کوچه یا توی یک شهر باشه. که حالا قهره این بحث میشه که تو اینجور موارد چجور میشه، مثلا وقتی در یک استانش، مثلا در یک شهرستانش چند تا هستن، در یک کشور ممکنه صدها نفر باشن، وقتی اینا چی میشه؟ اینا همشون ولی الممتنع هن؟ این واقعش از اون چیزهاییست که باید در فقه ما روش کار بشه. میدونید یه استخون لای زخمه که گاهی میزنه بیرون اذیت هم میکنه، گاهی هم روشو میپوشونن. و من یادمه نمیدونم کجا بود ما اینو بحث کردیم، تو همین فقه القضا یا همین فقه سیاسی بحث کردیم. حالا اون بماند، اون حالا یه بحثی شد. میدونید من میخوام شما رو توی یه بحث دیگه ای ببرم و اون اینه که آیا حاکم جانشینم داره؟ شما میگید الحاکم ولی الممتنه، بله میتونیم میگیم الحاکم و عدول المؤمنین، الحاکم و فساق المؤمنین. یه چیزم ما درست کرده بودیم، ما یادتون میاد که اصلا مسلمون هم نباشه، یه کسی باشه عالم عاقل عادل، یادتون میاد طرف عالمه، مثلا رئیس جمهور بلده، نباید تاتی تاتی یادش بدن، عالم عاقلم هست، خدا نکنه کسی درس خوب خونده باشه، قلمبه علم باشه ولی عقل نداره، هستن واقعا، داریم میبینیم این بر اون بر تو دنیا، این بر عادلم باشه، و بعضی وقتها سواد خوبی هم داره، عقلم داره، ولی حضوزی از معذرت میخوام پدر سوختگی داره، سوختگی پدر داره. نه میخوام بگم من کلماتو با عنایت انتخاب میکنم، عالم عاقل عادل. میدونید که ما معتقدیم اینجور آدم ها اگر مردم بهشون رأی بدن اینا ولایت پیدا میکنن، ولذا حکومتشون هم حکومت جور نیست، برخلاف اندیشه مشهور فقهای بزرگ که میدونید میگن حکومتی که یا امام در رأسش باشه یا فقیه، اگر نه فقیه باشه نه امام حکومت جوره، ولو تمام مردم هم طرفو بخوان اونم قلمبه علم و عقل و عدل باشه. حالا ببینید اگه کسی این حرف رو زد، یعنی نظر ما رو پذیرفت، آیا اینا جانشین و حاکم به این معنایی که فقها ها میگن میشه یا نه؟ لذا اگر برگه رو نگاه کنید، برگه جدید ما چی زدیم آقای اون عنوان رو؟ من چون برگه رو کنترل نکردم، جانشینان اضطراری بله حاکم شرع در مفروض قاعده. یعنی آیا حاکم شرع همون ولی الحاکم آیا جانشین اضطراری داره؟ ببینید کلمه اضطراری برای این به کار میبریم که تا حاکم شهر باشه نوبت به دیگران نمیرسه. مثلا عدول مؤمنین که بسیاری از فقها گفتن، خب عدول مؤمنین باید وقتی باشه که حاکم نباشه. آیا جانشینان اضطراری داره حاکم شرع در همین قاعده الحاکم ولی الممتنه؟ خیلی ببینید حواستون باشه، من این که میگم در مفروض قاعده، چون گاهی وقتا اصلا بحث قاعده نیست. مثلا فرض کنید چجور بگم براتون، سیلی زلزله اومده حاکمم نیست، علما اینجا میگن کی عهده‌دار کاره مردم بشه؟ یه مش جنازه است باید دفن بشه، یه مش اموال باید ضبط بشه، بله یه مش زن و بچه است باید جمع و جور بشه. معمولا اینجا میگن عدول مؤمنین دیگه اگر حاکم متعذره. خب این الان محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما بحث امتناعه، ولی اینجا هم هست. یعنی این جانشینان اضطراری حاکم شهر میتونه در بحث ما باشه که بحث امتناعه، میتونه جاهای دیگه باشه. اگر شما همینو بزنید یه پایان نامه مقاله چقدر کار داره آقایون؟ یعنی همین جانشینان اضطراری حاکم شهر دیگه ادامهش هم نزنید در مفروض قاعده، یا بزنید اگر میدونید خیلی گل و گشاد میشه که واقعا هم میشه دیگه، اون وقت 500 صفحه باید بنویسید، بزنید جانشینان اضطراری حاکم شر در قاعده الحاکم ولی یل ممتنه، یا مثلا در مصالح عامه جانشینان اضطراری حاکم شر در مصالح عامه، جاهایی که سیل میاد، زلزله میاد، نمیدونم حوادث میاد، باید بالاخره افراد وارد بشن. حالا اگر حاکم نیست، حالا قدیما میدونید مثلا چون تلفن نبوده، ارتباطات سخت بوده، اگر شب زلزله می اومد مثلا میخواستن تماس بگیرن قم، و باز یه عده باشن اولاق سوارشن بیان قم، اجازه از آقای بروجردی بگیرن، حالا آقای زمان آقای بروجردی که بوده، حالا قبل از ایشون برن، حالا کمتر فوری زنگ میزنن اجازه میگیرن، ولی خب هزار و یک نکته است. الان زلزله شب اومده، دفتر آقام تعطیله یا جواب نمیده یا میگه من نمیدونم. خب حالا ما شما میخواد تصرف کنید دیگه، هلال احمر میخواد تصرف کنه، نمیدونم نهادهای مدنی میخوان کار بکنن، پس الانش هم مسئله خیلی مورد داره. لذا جانشین اضطراری نگید الان که حاکمشن همه جا هست فوری زنگ میزنن اجازه میگیرن، باید بگم تو صحنه عمل بیاید ببینید پیش میاد یا نمیاد. پس هم در مورد ما که بحث امتناع هست این جانشینان مطرحه، هم در جای دیگه. خب خیلی بحث مهمی است. لذا ببینید من از مباحث مهم در فقه سیاسی، نهاد یا نهادهای احتمالی، چون هنوز که نگفتیم نهادی داریم یا نه، به عنوان جانشین حاکم شرعه، بدون اینکه این بحث اختصاص به مسئله مورد گفتگو یعنی بحث الحاکم ولی الممتنی داشته باشه. البته مسئله مورد گفتگو هم از تعینات یعنی از مصادیق مهمه این کلان بحث سیاسی اجتماعی است، از این رو بهتر از بحث را از مسئله خودمون یعنی همین ولی الممتنه شروع کنیم. نقطه تتبع، دارید تتبع رو؟ بلده دیگه. بعدش چی دارید؟ ها ببینید آقایون، وقتی هم نمان دیگه، من اینجا براتون اینا خیلی وقت برده ها بهتون بگم ها، چون میدید که یه بحث ادبیاتداری نیست، باید وقت گذاشت تا مدیریت کرد. من اینجا براتون تو این دو صفحهی که تقریبا الان دستونه، تو این دو صفحه که هست، میدونی چیکار کردم؟ یه ترازو درست کردم، یه ترازو، یه طرف کف اونایی رو گذاشتم، البته خودشونو که نگذاشتیم تو ترازو، حرفاشونو گذاشتیم، اونایی رو گذاشتم که قائل بودن به جانشین، یعنی میگفتن حاکم شرع جانشین داره، البته همشون هم جانشین اضطراری ها، این حواستون باشه، این دیگه خط قرمزه. صاحب حدایق رو پیدا کردم براتون، شهید اول رو پیدا کردم، شیخ انصاری رو پیدا کردم. خب اومدم این ور ترازو، این برای ترازو هم کسانی رو گذاشتیم، یعنی حرفاشونو، که دارن سخت میگیرن آقا، دارن دبه در میارن برای جانشینان احتمالی. یکی صاحب جواهره، یکیش مرحوم امام خمینیه، دیگه بیشتر من واقعش وقت نکردم که خیلی هم مهم نیست، حالا یه نفر دیگه اون بر پیدا کنیم، یه نفر که چه از کنم، 10 نفر میتونید پیدا کنید، 4 نفرم این بر پیدا کنید. مهم اینه که بالاخره انسان فکر رو بفهمه وجه توسعه چیه، وجه تزریق چیه. ولذا بعد از تتبع نوشتیم تعینات دال بر توسعه، درسته؟ یعنی مواردی که از کلمات علما، چون تتبع هم هست، من سراغ روایت و قرآن اینا نرفتم. تتبع معناش تتبع در کلمات علماست. اول مواردی را آوردیم که دال بر توسعه باشه، کلام 3 نفر. پشت صفحه اگه پیدا کنید تعینات دال بر عدم توسعه. خیلی بحثمون جای خوبی تموم شد، میدونید، چون زمینه فکر برای جلسه آینده. ما انشاءالله فضلاح هفته آینده رو، حالا به جز یک شنبه که من احتمالا مشکل دارم، هفته آینده رو تا آخر هفته حضوری میخونیم. طبیعتا چهارشنبه هم فقه سیاسی داریم. حالا اگه تونستیم مسئله رو تمام کنیم با یه جلسه، نشد من دیگه بعدش 1-2 جلسه غیر حضوری صدا رو میذاریم، شما بعدا گوش میکنید. پس علل حساب بحث ما هفته آینده هست. الحمدلله رب العالمین.